رابطه ژنی که اون پروتئینی که تو سر شاخکاش گرفتن، این امارانش آرنش رو برداشتن به جای اینکه پروتئین بسازن. یکی از پروژه‌های واکسن ما ایرانیان که با کوبا داره کار میشه به نام سوبرنای 2 که سوبرنای 3 قراره بیاد ایران، پروتئین نو ترکیبه، واکسن سوپاستور داره کار میشه. اما واکسن کشته ما هم چیه؟ کل این آنتیژن رو در واقع بدنه ویروس رو گرفتیم پوششش. اما آمریکایی‌ها یا فایزر یا مدرنا گفتن نه، ما میایم یه تیکه از ام آر ان او ژن رو میگیریم، یه ساختاری ما بهش میگیم کانستراکت ژنی بردن، بعد اینو توی حبابی از چربی ما بهش میگیم لیپید نانو پارتیکل قرار دادن. بله. در واقع داخل این ویال واکسن فایزر اون مایه کلان داره به افراد تزریق میشه. بله. شاید خیلی ها نمیدونن که اونی که داره بهشون تزریق میشه چی هست. یه قطره ذره چربی مانند بسیار کوچیک در حد نانو. بله. ولی توی دل اون باد کنه که چربی که یه پوسته چربی هست ما میگیم امارنه وجود داره، قطعات کوچیک آرنه میره داخل سلولن که تزریق کرد. اتفاقی که میفته اینه که این چربیه باز میشه، امارنه میان بیرون، میرن داخل سلول، شروع میکنن به ساخت پروتئین. همینجاست که بحثای فنی ما شروع میشه که توضیحش داره جام رقیزه بدید برام سختی که برای مردم بتونم به زبان ساده بگم که چه اتفاقی میفته اونجا که من خودم اینجور واکسن ها رو ساختم و تو کار تحقیقاتی کردم. 18 سال کار کردیم به ما مجوز ندادن، همیشه هم یک کلمه میگفتن.
ظرف یک ماه و نیم اینا اومدن بالینیش کردن. این خطره، این همون خطری که میخواد بهش اشاره بکنید.
سه تا فاز بوده ها.
بسیار. آقای دکتر کرمی عزیز، حالا جانتون بی بلا، تا این فازها رو برای ما مطرح بکنید، تا همینجا ذهن مخاطبان رو معطوف این نکته میکنیم که چرا میگیم خطرناکه. این تفاوتهایی که جناب علی بهش اشاره کردید، به تفاوت‌ها بیشتر خواهیم پرداخت. مهمان دیگری هم به ما پیوستن، من گفتگوی رو با مهمان بری برنامه انجام بدم. شما خواهش می‌کنم رو خط ارتباطیمون باشید تا این مراحل برای ما باز بفرمایید. متشکرم. جناب آقای دکتر محمد کریمی نیا، معاون محترم قرارگاه پدافند زیستی کشور و از همکاران شهید فخریزاده در حوزه واکسن الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر کریمی نیا خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و یاد شهید فخریزاده رو گرامی می‌دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و خصوصا شنوندگان عزیز. من یادی کنم از یکی از بزرگترین مدافعان سلامت کشور، شهید بزرگوار، دانشمند عزیزمون آقای دکتر فخریزاده که تلاش های زایدالوصفی انجام دادن برای حفظ سلامت آهاد جامعه خصوصا در دوران پاندمی
کووید. خیلی متشکرم آقای کریمینیا. به اتفاق آقای دکتر کرمی که رو خط ارتباطیمون هستن، بخشی از بیانات رهبری رو به اتفاق میشنویم، به جناب علی برمیگردیم. آقای کریمینیا خواهش میکنم.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
آقای دکتر کریمی نیا، آقای دکتر کریمی نیا صدای بنده رو میشنوید؟
بله.
خواهش کنم. بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم روز جمعه 19 دی ماه، این بیانات رو فرمودن و اینکه از جایی که مطمئن نیم بایستی واکسن رو خریداری کنیم. پروفسور کرمی درباره اینکه چرا نباید به واکسن فایزر و بایونتک اعتماد کرد یا مدرنا توضیحات دقیق علمی دادن. نظر شما رو داریم بشنویم.
من خدمت شما عرض بکنم که تو کشوری زندگی میکنیم که سابقه واکسیناسیون قدمت بیش از 130 سال داره.
بله.
سابقه تولید واکسن قدمتی در حد یک قرن داره.
درست.
یعنی از خیلی از کشورهای دنیا سابقه واکسن سازی ما از قدمت اون کشور بیشتره.
بله.
و در تمام این 100 سال گذشته تمام نسل هایی که در ایران بودن از واکسن های تولید ایران استفاده شده که این واکسن ها به مرور زمان متناسب با نوع بیماری ها و تهدیداتی که پیش اومده تغییراتی هم کرده، به مرور اضافه شده یا بعضی ها کم شده. به عنوان نمونه تا 40-50 سال پیش شما مایکوبی آبله داشتین، الان میگه نداریم. یه زمانی واکسن علیه اوریون نداشتین، الان جزء واکسن های روتین کشور هستش. و در تمام این 100 سال این واکسن های تولید داخل کشورمون به کشورهای اطرافمون هم صادر می‌شده تحت نظر سازمان بهداشت جهانی. نکته مهمتر دیگه این که ما موفق شدیم در این منطقه پر از چالش در جغرافی خاورمیانه دو بیماری بسیار مهم، فلج اطفال و سرخک و ریشه‌کن بکنه با واکسن‌های تولید داخل. یعنی ما هم دانشمندانشون رو داریم، هم زیرساخت‌هاش رو داریم، هم بروزترین توانمندی‌ها رو داریم. این اصلا یک چیز طبیعی است. این مدت واقعا من تعجب می‌کردم چرا بحث و دوگانگی بین داخل خارج، آیا می‌توانیم آیا نمی‌توانیم. من نمیدونم حضرت عالی چند سالتونه؟
من 50 سالایی
اون یه خورده سنمون به هم نزدیکه.
زنده باشی انشاءالله.
ما واکسن آبله زدیم اما اونایی که الان 40 سالشونه نزدن، ریشه‌کن شده و دیگه نیازی نبوده.
بله.
به مرور زمان که این اتفاق افتاده هر نیاز جدیدی پیش اومده اتفاقا اگر هم از خارج وارد شده در ابتدا در ادامه در داخل کشور تولید شده، مثل واکسن هپاتیت که دکتر کرم ذکر کرد. در بحث کرونا هم ما همین داستان رو داریم، منتها با یک تفاوت بزرگ نسبت به گذشته. تمام تجربه واکسن سازی دنیا در گذشته در مقابل با کرونا همه اومدن رو خط استارت صفر.
بله.
یعنی کشور ایران با شرکت‌های بزرگ غربی و کشورهای بزرگ شرق دنیا همه از اون نقطه صفر شروع کردن.
بله.
تمام پلتفرمایی که در سطح شرکت‌ها و کشورهای بزرگ دنیا هست همزمان در ایران مشغول کاره.
بله.
یعنی حتی پلتفرم mRNA هم دارن تحقیق میکنن، اما نه اینکه حالا مصرف بشه، چون الگوی مصرف mRNA اون توضیحاتی بودن که آقای دکتر کرمی دادن.
بله. و باز هم خواهند کرد این توضیحات رو به لحاظ
درمی.
ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. آقای دکتر کرمی، من همزمان که شما و آقای دکتر کرمی صحبت میکنید، آقای دکتر کرمی صحبت میکردن و جناب عالی فرمایش میکنید، پیام های مردم رو هم مرور میکردن و دیدم که خیلی ها سوال میکنن که اینکه ما از یک کشور قابل اطمینان باید واکسن بخریم که یا اصله تردیدی درش نیست، اما اصلا چرا باید به واکسن ایرانی اعتماد بکنیم؟ این سلامتی این واکسن ایرانی آیا سابقه 130 ساله است که باعث میشه ما باید اعتماد بکنیم؟ چی باید باشه باعث میشه ما اعتماد کنیم؟ حالا بله ارق وطن یه چیزی دیگه است، اما چی باید باعث میشه ما اعتماد کنیم به واکسن ساخت وطن؟
یه خواهشی دارم از همکارای نزدیک خودتون بپرسین کدومشون بچه کوچیک داره و آخرین واکسنش رو کجا زده.
دوست.
و وقتی برده واکسن زده آیا سوال کرده واکسن خارجی یا ایرانی؟
بله.
ما عزیزترین افراد برامون فرزندانمونن.
بله.
فرزندانمونو در خانه های بهداشت، در پایگاه های سلامت، در مراکز بهداشتی میبریم از بد و تولد تحت واکسیناسیون توسط واکسن های داخلی.
بله.
اون اعتماد ما سال هاست، دهه های متعددی این اعتماد و مردم ما کردن.
بله.
حضرت عالی فرزندتون دنیا اومده، موقعی که رفتیم واکسن زدیم به خدا سوال نکردیم که این واکسن غربیه یا شرقیه تولید داخل.
بله همینطوره.
از اگر همین فردا به یکی از پایگاه‌های سلامت مراجعه بکنیم بگین ویالی که داری واکسن هپاتیت میزنی رو به من نشون بده، بهتون نشون میده تولید داخل. واکسن های دیگه یا مؤسسه سومسازی راضی هستش یا انستیتو باستون.
بله.
خب این تمام‌بندی بر اساس یک قسمت دهه هاست. علت این که ما باید اعتماد بکنیم مثلا این بحث نیست، تجربه شو داریم، خصوصا خصوصا در زمینه واکسن های کشته شده.
بله.
که واکسن های کشته شده و یا ضعیف شده قدمتی بیش از 70 سال دارن.
درست.
کشور ایران هم تو این زمینه جز به قدمای این علم هستش. امتحان های خودشون رو پس دادن این واکسن ها. تمام اون رخداد هایی که میتونستن باشن، حامل هایی که واکسن از برای واکسن استفاده میشن، امتحان خودشون رو پس دادن. پس یک تجربه دهه ها به اضافه دانش فنی پشتوانه به روزی هستش بابت تهیه واکسن کرونا در داخل کشور.
آقای کریمی نیا عزیز، من این سوال از پروفسور کرمی هم بپرسم، به جناب علی برمیگردم. آقای دکتر کرمی
جانم در
خدمتم. آقای دکتر، خب همزمان با صحبت آقای دکتر کریمی نیا باز مردم میپرسن، میگن خب آخه کرونا وحشتی رو ایجاد کرده و اینکه اعلام کردن آقا تو 100 سال گذشته ما مثلا یه همچین ویروسی نداشتیم، طبیعیه که مردم بترسن. با این ترس چه کنیم و این اطمینان چطور غلبه میکنه بر این ترس برای خرید، برای استفاده از واکسن ایرانی؟ و اینکه خب بالجمله اشاره کردن قاعدتا بایستی از یک کشوری بخریم که بهشون اطمینان داریم، چطور اعتماد کنیم؟ در کنار صحبت‌های آقای کریمی‌ها، جنابالی هم اگه ممکنه توضیح علمی بفرمایید، من سوال دیگری هم از آقای کریمی‌ها دارم که بپرسم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید خب به هر حال ما انقدر تجربه و تخصص در حوزه تولید واکسن داریم که بدونیم کدوم واکسن سیفه کدوم واکسن سیف نیست. همین که صحبت میشه که من خودم تنسترازی کار کردم، تنسترپاستور کار کردم، با تمام فرایندهای تولید واکسن کودکان و انواع واکسن های دیگه ما آشنا هستیم، واکسن های جدید رو هم ما آشنا هستیم. وقتی این دانش رو داریم، فقط اگر این بحثی که رهبری فرمودن که الان دیگه واقعا حکم حکومتی شد، ما سراغ فقط واکسن های انگلیسی و آمریکایی نخواهیم رفت. سبد واکسن‌های جهانی کرونا کلی واکسن‌های دیگه هم وجود داره، واکسن‌هایی که شبیه واکسن ایرانی. چون ما در فرایند واکسن ایرانی شاهد نظارت‌های بسیار سختگیرانه هستیم. می‌بینید که دونه دونه افرادی که فاز اول دارن تزریق میشن، حتی پزشک بالا سرشونه، عارضه‌ها بررسی میشه، سیستم ایمنی بررسی میشه. در مورد واکسن خارجی هم همینطوره، ما داریم بررسی میکنیم کدوم واکسن همجوری رهبری فرمودن واکسنی سالم با کمترین عارضه باید در ملت ایران تهیه شود.
بله.
ما به واکسن هایی که در طول یک سال اونم mRNA که تابال تاریخ سابقه نداره در دنیا استفاده شده، طبیعی است که اعتماد نداریم. خود بنده دین واکسن کار کردم، مقاله دارم، کتاب دارم، ولی به ما مجوز ندادن. چطور شد در عرض یک، شاید بهتون بگم تاریخ ساخت واکسن فایزر 10 ماهه، 10 ماه، و شما اون مجوزی که FDA داره بنده دارم براش نمیشته که امرجنسی اپروال، یعنی مجوز موقت اضطراری داده، چون وضع آمریکا و انگلیس فوق العاده بحرانی است. وضع ما اینقدر بحرانی نیست در حوزه کرونا. ما تعداد فوتیامون به 71 نفر 80 نفر رسیده، آذر ماه 500 نفر بود. آیا ما واکسن زدیم به این رسیدیم؟ پس نگران نباشید، ما در انتخاب واکسن حتما مطمئن ترین کم عارضه ترین رو بر اساس تجربه انتخاب خواهیم کرد. واکسنی به ملت ایران خواهد اومد که انشالله مردم با اطمینان کامل به اون نگاه کنند. دانشمندان برجسته دارن نظارت میکنن به این واکسن.
خب پروفسور کرمی
نگران نباشید،
ممنونم، با ما همراه باشید. این گام اطمینان بخش رو با شما در ادامه برنامه بیشتر خواهیم برداشت. پروفسور کرمی در ادامه برنامه حتما به خط ارتباطی ما بمونید. آقای دکتر کرمی زنده باشید. آقای دکتر کریمی نیا زنده باشید. ما چون ابتدای همکلامی با جناب علی از شهید فخری‌زاده صحبت کردیم، میخوام یه مقدار از مجموعه تلاش‌های این شهید بزرگوار در حوزه واکسن برای مردم بگید. و یکی دیگه این که حالا من یه سوال سیاسی هم میخوام بپرسم. نه سوال خاصی نیست. آقای دکتر، ما قرص رمدسیویر و فاویپیراویر رو در داخل کشور شروع کردیم تولید کردن. حالا رمدسیویرش که من مطمئنم تقریبا، حالا فاویپیراویر شاید نما، رمدسیویر میدونم که تولید کردیم. قبل از اینکه تولید کنیم واردات این حوزه اتفاق افتاد و میدانم که یه عده‌ای وارد کردن و متاسفانه تو بازار آزاد توزیع کردن و سوء استفاده کردن. این از یک بیماری که جان انسان‌ها رو به خطر انداخت سوء استفاده کردن. نمیدونم چرا ذهنم به این سمت سو رفت که این از شما بپرسم که آیا از واردات این واکسن آمریکایی حالا یا فایزر یا نوع دیگرش که مقام معظم رهبری فرمودن ممنوعه، آیا یه عده دنبال یه رانتی بودن تو این حوزه همطور که تو رمدسیویر بودن؟ من چون مکتوبش رو دیدم که به یه شخصی مجوز واردات دادن، وارد شد اما تو بیمارستان‌ها به طور کامل توضیح نشد، به خاطر همین زنم است. آیا دنبال رانتی بودن یه عده‌ای؟
من صحبتتون رو دو قسمت بکنم. اول از بخش
اول از شهید فخری زاده برای ما بگید.
خب شهید فخری زاده شما فقط تو حوزه واکسن نمی‌بینید. تولید واکسن یک سری زیرساخت‌های مورد نیازشه، از جمله آزمایشگاه سطح 3. اولین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی کشور رو شهید به صورت سیار شهید فخری زاده و تیمشون تولید کردن و آذر ماه سال گذشته تحویل انستیتو پاستور دادن برای اولین بار در طول تاریخ کشور. دومین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی رو مرداد ماه امسال در اختیار مؤسسه سرمسازی رازی قرار دادن. نکته مهم دیگه این هستش که مؤسسه سرمسازی رازی که در حال تولید واکسن کووید هست با الگوی و پلتفرم نوترکیب، چند ماه از مجموعه زیر ساخته که شهید فخری زاده در اختیارشون قرار داده بود استفاده کردن. چند ماه، یعنی نه تنها حس رقابتی نبود، اتفاقا حس حمایت ملی و عرق ملی ایشون و تیمشون باعث این اتفاق جالب شده. اولین کیت تشخیصی کووید رو تیم ایشون در اسفند ماه تولید کردن. من اینجا میخوام یه مثالی بزنم خدمتتون که بعد تو بخش دوم صحبت استفادهش
بله خواهش میکنم.
کیتی که ایشون و تیمشون در اسفند ماه تولید کردن در آذر ماه 99 مجوز میگیره.
بله.
در طول 10 ماهی که کشور فراوند کیت نیاز داره و حتی کره جنوبی در اوج این پاندمی که دنیا رو گرفته حاضر نمیشه به ما کیت بده.
بله.
به گروکشی های عجیب غریب صورت میگیره.
درست.
خب اون بحثی که شما گفتین بعضی ها یه بخشش تو اینجا هم هست.
درست.
شما مافیای حوزه دارو رو دست کم نگیرین.
من دست کم نمیگیرم، میخوام بگم تو این حوزه هم هست.
نه اصلا شک نکنین، شما وقتی دارو صحبت میکنین دارو واکسن تجهیزات خون و فرآورده‌های خونی هست.
درست.
در همه جای دنیا هست، یه بخشش هم احتمال زیاد تو کشور خودمون داریم. و این هیچ واکسنی در دنیا در این حجمی که کووید قرار است تولید بشه تا حالا تولید نشده.
بله.
پس یک فرایند اقتصادی عجیبی هم پشت این واکسن هست. حداقل بیش از 10 میلیارد واکسن دنیا نیاز داره برای واکسینه کردن 4 تا 5 میلیارد نفر از جمعیتش بر اساس الگوهایی که صحبت میکنه.
درست.
مثلا فایزر گفته من ظرف سال اول 1 میلیارد دوز واکسن تولید میکنم. اینو بزنه کنار اون مخاطره احتمالی ها.
بله بله.
1 میلیارد دوز یعنی 500 میلیون نفر جمعیت جهان ممکنه با واکسن فایزر تحت تاثیر قرار بگیرن.
درست.
خب شهید فخری‌زاده تو حوزه تشخیص هم کار کردن. شهید فخری‌زاده و تیمشون 5 دستگاه آزمایشگاه پی سی آر سیار که به صورت بسیار امرجنسی بود در اختیار 5 استان مرزی در سال 95 دادن جزو برنامه های سازمان پدافند غیرانه. آمبولانس های سی بی آر این و الگوهای تشخیصی دوزیمترها و ابزارها و تجهیزات تشخیصی تولید کردن، همه در حوزه زیستی. حالا حوزه غیر زیستی هم که فراوان در حوزه شیمیای و غیره هم تیم ایشون فعالیت های زیادی داشتن. خب این ظرفیت خیلی زیادی که ایشون و تیمشون داشتن تماما در اختیار کشور قرار گرفت. حتی دو سه گروه دیگه از گروهایی که در حال ساخت واکسن کشور هستن مکاتبه کردن که استفاده کنن از ظرفیتایی که ایشون در اون مجموعه ایجاد کرده بود.
بله.
که با استقبال هم مواجه شد. یعنی شما هیچ گروهی نامه ردی از ایشون نداره. خب این ظرفیت بسیار بسیار خوبی که شهید فخرزاده در مجموعهشون ایجاد کردن، دانشمندان جوانی که پرورش دادن، در کنار اساتید و کارشناسان مجردی که داشتن، یک قوت و دلگرمی زیادی به حوزه‌های تخصصی سلامت خصوصا در مقابل تهدید فزیستی داد. نکته دومی که گفتین بحث رمدسیویر و فامیپیراوین، خواهش میکنم به دو سه تا تاریخ مراجعه بکنیم.
بله.
وقتی ما مطالعه سازمان جهانی بهداشت نتایجش اعلام میشه، هر چهار داروی توی این مطالعه هم کارایی و هم هزینه اثر بخششون رد میشه.
بله.
و جالبتر این هستش با فاصله کمی تو شورای عالی بیمه کشور مورد تایید قرار میگیره که برن تو لیست دارویی کشور.
درست.
چرا دارویی که کارایی و هزینه اثر بخشش رد شده باید بره تو لیست بیمه
و وارد بشه؟
و قسمت بعدی بلافاصله کارخونهشون گفتن زده شد و ما رفتیم جز به چهار کشوری در کنار روسیه، آمریکا و چین که رمدسیویر تولید میکنیم.
بله. و اون ده ماهی که فرمودید آقای کریمی یا به آقای فخرزاده مجوز ندادن، این دو تا رو فقط باید یه جوری کنار هم بگذاریم.
دقیقاً اینا رو بذاریم کنار.
خب پس چرا من میگم سوال سیاسی میکنم، شما میگید یا خدا.
من آخه سواد سیاسی ندارم، من یه کارشناس حوزه زیستی.
حالا این فهمش کارشناسی شما کنار هم میذاریم یه اتفاق سیاسی میفته.
ببین اینا رو وقتی شما کنار هم دیگه میذارین، قطعات یک پازل هستن. من در یک مصاحبه که در برنامه سریا داشتم خواهش کردم دستن در کاری که تولیت هست کشور رو دارن در قوه قضاییه یک مداقعه جدی داشته باشن، ولی با حفظ تمام اون آرامش هایی که باید جامعه همون داشته باشه.
بله.
ما نباید مدافعین سلامت، من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم از مطبم دارم صحبت میکنم،
زنده بشین شما،
من هم شخصی جزء انشالله خدا این افتخار رو بهم بده جزء مدافعان سلامت هم
براتون عرضی سلامتی میکنیم،
سلامت بشین انشالله. تک تک عزیزانی که در این حوزه دارن تلاش میکنن، اینها رو ما باید جایگاه شما از گروهی که با نگاه های غیر تمام زحمات رو مخدوش میکنن تفکیک میکنیم.
درست.
در حوزه داروی، در حوزه واکسن، در حوزه تشخیصات هستش، اون داستان های دیگه ده. اما یه نکته رو من کامل بکنم برای بخش اول صحبت همون خدمتون، ببینید تمام مراقبت های لازم داره انجام میشه، قرار نیستش ما یک واکسنی رو چشم بسته از خارج از کشور وارد کنیم بگیم چون آمریکاییست، چون انگلیسیست، چون روسیست، چون چینیست یا هندیست
بله
پس تایید. نه، اون هم باید فرایند خاص خودش رو طی کنه، کما اینکه مردم ما تا این الان تو این دهه های گذشته واقعا این فرایند براشون گذشته. ما در حوزه تولید واکسن کشور سه نسل از محققین اون دارن با هم کار میکنن تو بحث کرونا.
بله.
به هم یکی از دلایل دلگرمی دستندرکاران اصلی دقیقا این همگرایی هستش که اتفاق افتاده، در حالی که شما 12 سال واکسن آنفولانزا تولید نشده.
درست.
مصاحبه ها رو بریم ببینید، قول هایی که تا 2 ماه دیگه، تا 3 ماه دیگه، تا
بیشتر وارد میشد. بله.
از یک دوز تولید نشد، ولی در رابطه با کووید نه خیلی ما فراتر از این رفتیم.
بله.
و این گروه هایی که مشغول بودن به محصول رسیدن. الان واکسنی که تیم شهید فخرزاده داره کار میکنه مراحل آخر کسب مجوز کلینیکال ترایل انسانیشو داره، سازمان غذا دارو عقص میکنه، این مراحل آخرش هستش، انشالله به لطف خدا در آینده این
نزدیک
واکسن تیم شهید فخرزاده هم کلینیکال ترایلش آغاز میشه.
بله.
و خواهید دید این گروه هایی که در حال کار هستن برای حفظ سلامت مردم از جون فرزنداشون هم مایه میزنن تا این اطمینان خاطر
متشکرم
برای
شما.
هموطنان ایجاد بشه.
ممنونم آقای دکتر کریمی‌نیا. من سوالات که پرسیدم چون جناب علی معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور بودید، قاعدتا باید تو این حوزه من ورود می‌کردم و از جناب علی می‌پرسیدم. خیلی از شما ممنونم آقای کریمی‌نیا و براتون آرزوی سلامت و موفقیت می‌کنم.
شب خوش باشید.
شبتون بخیر باشه ان شاءالله.
خداحافظ.
زنده باشید. آقای دکتر کریمی خیلی عذرخواهی میکنم ویدیو سکوت شما طولانی شد. من داشتم پیام های مردم رو همزمان با صحبت آقای دکتر کریمی‌نیا مرور میکنم. آقای پیریایی از تهران پیام دادن و پرسیدن از جناب علی که آقای دکتر کریمی اون مخاطرات و اون سفاز رو اگه ممکنه به اختصار و شفاف بگید و بگید آیا واکسن هایی که ما اعتماد نداریم برای خریدن و وارد کشور کردن آیا میخوان نسل کشی کنن؟ بحث پروژه کنترل جمعیت مد نظرش هست. چون اگه یادتون باشه دکتر کریمی، من یه بار اوایلی که کرونا وارد کشور شده بود یه تیم آمریکایی می‌خواستن بیان ایران و جناب علی صحبتی در این باره کردید، گفتید که اینها میان برای تشخیص ژن، یه توطئه پشت این قضیه هست که اجازه ندادیم. یادتون میاد دکتر کریمی با خود جناب علی صحبت کردید؟ این دو تا موضوع به هم پیوند بذارید، اون سفاز رو برای ما خیلی کدوار و تیتروار بگید.
ببینید این دو تا بحثه، یکی بحث واکسن، یکی اونایی که تیم در واقع پزشکان بدون مرز داشتن میومدن که خدا رو شکر رهبری هم همونجا ورود کردن و اینا برگشتن، چون میگفتن شاید بیان یه تستای انجام بدن. چون واقعا صادقانه بگم اینا سوابقشون انقدر بده در تست داروها روی کشورهای دیگه مثل آفریقایی ها، مثل هندوستانی ها، مستند و اسناد زیادی وجود داره، اینا داروهاشون میبرن تو کشورهای دیگه تست میکنن و تو جمعیت‌های با نژادهای مختلف، چون واکسن ها در نژادهای مختلف واکنش‌های مختلف نشون میده. واسه اینکه من میگم اون بخش کلینیکال ترایل خیلی مهمه. بخش اول شاید رو 40-50 نفر فاز اول انجام بشه، خب خیلی کم تعداد، چون همه اولین مرحله است، نگرانم هم ببرن جمعیت زیاد. تو ایران هم میبینید 56 نفر تست میشه فاز اول بالینی، ولی زمان خیلی مهمه. اینا بوده یک ماه و خورده این تست انجام میدن. ما داریم واکسن کشته کار میکنیم که سابقه 60-70 ساله استفاده از واکسن های کشته ویروسی در جهان وجود داره. شما کجا سابقه ای دارید؟ از همه دوستانی که حرف منو گوش میدن به این نکته توجه کنن، کجا سابقه ای دارید که واکسن mRNA در یک جمعیت در تاریخ جهان استفاده شده باشه؟ نداریم. پس برای اولین باره ما واکسن ویروسی کشته سابقه طولانی داریم. پس فاز اول یک ماه 20 روز میان رو 56 نفر تست میکنن، اول عوارض رو بررسی میکنن، کنارش آنتیبادی ها رو بررسی میکنن که چقدر ایمنی ایجاد کرده و یا این ایمنی سلولی بوده یا هومورال. این فاز اول. اگر از این فاز عبور کنه، هم عوارض کم باشه و بعد ایمنی هم بده، میرن فاز دوم، مثلا 200 تا 300 نفر رو انتخاب میکنن، سعی میکنن این دفعه با جمعیت های متفاوت با نژادهای مختلف آدم ها رو طوری انتخاب میکنن. تو ایران هم فاز دوم قومیت های مختلف انتخاب خواهد شد، بعد تو 200-300 نفر همون تزریق رو انجام میدن. ولی اینجا خیلی مهمه، چند تا چیز خیلی مهمه. اونایی که دارن تست انجام میدن، مثلا دوز اولو که زدن میگن 5 میکروگرم زدیم، به طور مثال میگم، بعد تو میبینن آیا 5 میکروگرم اگر یه دفعه چیز زده ممکنه تو فاز دوم مثلا میگن 6 میکروگرم بزنن، ببینن مقایسه کنن تو افراد مختلف، اینا رو تقسیم میکنن به چند گروه، یکی رو مثلا 3 میکرو میگیرن، یکی 5 میکروگرم، و این تست رو که انجام میدن میبینن کدومشون بهتر داره به واکسن جواب میده. بعد میرن اگر اینم تایید بشه، عوارض نداشته باشه، آنتیبادی خوب تولید باشه و احساس بکنن ایمنی میده، میرن فاز سوم، مجوز رو میگیرن از گروه تحقیق، از مرکز مربوطه ماده سوم میرن و چندین هزار نفر، شاید رو 20,000 نفر، 30,000 نفر سعی میکنن این کار رو تو چند تا کشور انجام بدن. همینطور که فایزر رفت تو چندین کشور این تست رو انجام داد. تا واسه اینه که شما ممکن سوال کنید همین که فرمودید نکته مهمی بود، واسه میبینید ژنتیک تاثیر داره. وقتی اون موقع من اشاره کردم خیلی گله کردم، ادیت کرد شما چی گفت، مگه ژنتیک هم تو واکسن و بیماری کرونا مگه تاثیر داره؟ حالا دارید میبینید که تاثیر داره، بعضی کشورها بیشتر، بعضی کشورها کمتر، بعضی جا صفر شده الان اصلا حتی مورد کرونایی ندارن. در اینجا میرن اون جمعیت ها و نژادهای مختلف واکسن رو تست میکنن و متاسفانه بازم تو این فاز میبینی فایزر 1.5 ماه کار میکنه و بعد اطلاعات جمع‌آوری میکنه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دولت آمریکا دیگه اخبارش منتشر شد
که فشار وارد کرد که یا استعفا بده یا واکسن رو وارد کنه.
آفرین. حتی فشار وارد کرد زودتر مجوز بده، مجوز بده، ما خواهیم بفروشیم این دوست. قیمت واکسن فایزر دوزی نزدیک 30 دلاره. 30 دلار خیلی گرانه، واکسن بسیار گرانه از اون طرف یه مشکلی هم داره، دمای منهای 20 درجه تا 70 درجه رو باید داشته باشه. میدونه چه یخچال‌ها و فریزرهای خاصی میخواد که این امارنه رو منتقل کنن، چه امارنه تجزیه میشه. این نیازمند تجهیزات امکان داره که واکسنایی که ما داریم میزنیم توی یخچال‌های عادی داریم نگهداری میکنیم و واکسنای چینی، واکسنای کشته ما تو دمای یخچال نگهداری میشه، تو دمای عادی که خونه‌های بهداشت هم میتونه بره. برای اینه که ایرانی‌ها به خاطر 100 سال سابقه که داشتن تمام این مؤلفه‌ها رو در نظر گرفتن، واکسنی رو انتخاب کردن که هم با جمعیت ما هم سابقه داشته باشه.